و نظامی در کشور ما زنده و فعال است و نتایج آن روی احوالات امروز ما تأثیر گذار است. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران دفاع مقدس پیام مهمی صادر کردند. در قسمتی از این پیام آمده است: هفته دفاع مقدس مزین به نام و یاد شهیدان عالی مقام است. فداکاری مخلصانه آنان و دیگر ایثارگران پیروزی را به ملت ایران هدیه کرد و خون مطهر آنان حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. این درس بزرگ آن اسوه‌های ایثار است. هر جا تلاش مخلصانه باشد، پیروزی و سربلندی نیز هست و ملت ایران این یادگار ارجمند را هرگز از خاطر نخواهد برد انشاءالله. همانطور که در پیام رهبر معظم انقلاب شنیدیم، نسبت دفاع مقدس با حقانیت جمهوری اسلامی گره خورده است و شاید همان گونه که سردار شهید سلیمانی گفته بود، دفاع مقدس کامل کننده انقلاب بود.
اولین نتیجه دفاع مقدس رجوع عمومی به ارزش‌های اصیل دینی شد. جنگ فاصله بین انقلاب و دفاع مقدس را فرض کنید. اون چیزی که باعث شد جامعه ما از جامعه شاهنشاهی به جامعه طاغوت زده به سرعت فاصله بگیرد، به ارزش‌های اصیل دینی و اسلامی رجوع بکند، یکی از دلایل اساسی اون دفاع مقدس بود. این موجب شد تفکر انقلابی در مقابل تفکر لیبرالی در جامعه ما موفق بشود.
ما در اینجا می‌خوایم به این سوال پاسخ بدیم که یک پدیده مربوط به 3 دهه قبل چه کارکردی برای امروز ایران داره. به همین منظور الان با حجت الاسلام آل هاشم امام جمعه تبریز و از رزمنده‌های با سابقه دوران دفاع مقدس صحبت می‌کنم که پشت خط تلفن برنامه هستند. حاج آقا آل هاشم سلام، وقت شما بخیر، به جهان سیاست خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم.
متشکرم. حاج آقا، الان جوانهایی که 30 سال و کمتر از اون سن دارند و مرد و زن بالغ و کاملی هستند، بعد از دوره جنگ تحمیلی به دنیا آمدند، یعنی عملاً پیامدهای مستقیم دوره جنگ رو درک نکردند. چرا این 8 ساله اینقدر در این سالها به عنوان یک سبک زندگی زنده و پویاست؟
بعضی ها میگن دیگه جوانان دوران انقلاب نیست، دیگه جوانان دوران دفاع مقدس امروز ما نداریم. من قبول دارم ریزش هایی داشتیم، اما در مقابل این ریزش ها چقدر رویش هایی داشتیم. این جوانانی که امروز در عرصه های گوناگون کشور افتخار می آفرینند، چه کسانی امروز این علم هسته‌ای رو برای ما به ارمغان آوردن، این دانش هسته‌ای رو به ما به ارمغان آوردن؟ همین جوانانه. اینها در سایه دفاع مقدس به این موفقیت دست آوردند، چرا که ما روی پای خودمون ایستادیم. جوانانی که امروز در عرصه تولید داریم، فلزا ما امروز جوانانی داریم که اینا هر کدام می توانند در یک قسمت برای کشور عزیزمون مفید باشند.
همه قبول داریم دفاع مقدس جزء هویت فرهنگی ما شده، اما یک دلنگرانی هم وجود داره که به نسل جدیدتر چطور منتقل بشه که برای اونها هم کارکرد داشته باشه. اینطور بپرسم، جامعه امروز ما چه نیازی داره که میتونه جواب اون رو در 8 سال دفاع مقدس پیدا کنه؟
اولا در رابطه با این بحثی که سوال فرمودید، بهترین راه انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جدید و جوان جامعه ما این است که ما وصیت نامه شهدا رو منتشر کنیم، اینا رو در اختیار افراد جامعه قرار بدیم، مخصوصا در اختیار جوانان، مخصوصا در اختیار دانش آموزان، دانشجویان قرار بدیم. خاطرات دوران دفاع مقدس را از زبان فرماندهان، از زبان رزمندگان، به دور از شایبه تحریف، اینها رو چاپ کنیم. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس باید با همکاری بنیاد شهید و سازمان‌های زیرب این کار رو انجام بدن. همینطور ما پدران و مادران و همسران و فرزندان شهدا را، جانبازان را عرض بنهیم. این راهیان نور که سالهاست در مناطق عملیاتی در مناطق جنوب و غرب کشور و شمال غرب در ایام تعطیلات نوروزی و یا تعطیلات دیگر برگزار می شود و ایجاد شده است، بهترین راه برای ایجاد ارتباط نسل جدید جامعه با فرهنگ دفاع مقدسه.
از حضورتون در برنامه امروز سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ضمن تشکر از این برنامه رادیو، از شنوندگان عزیزی که این برنامه ما رو شنیدند خداحافظی کنم و از همه ملت قهرمان ایران اسلامی در آستانه اربعین حسینی التماس دعا داشته باشم.
میکروفون خبرساز.
امروز شنبه سوم مهر ماه 1400، در واقع اولین روز شروع به کار مدارس در ایرانه. میکروفون خبرساز سری به مدرسه زده.
سال تحصیلی گذشته یک مسئله را برای همه روشن کرد و آن اینکه مدرسه و آموزش حضوری یک اصل غیر قابل انکار است.
ما قدر مدرسه را در ایام کرونایی دانستیم. همه چه جای خوبی.
اول مهر شده و مدارس ایران شروع به کار کردند.
خوب بود. خوشحالم که خوان نوشتم یاد بگیرم.
مدرسه خوبه.
چرا خوبه؟
چون که آدم سواد یاد میگیره.
من دارم دنبال دوست خوب میگردم اما سخو پیدا نکردم هنوز.
درس میخونی، بزرگ میشی، همه میتونی همه چیزو بخونی.
خودم هم خیلی خوشحالم که کلاس اولی شدم.
سرپرست آموزش و پرورش میگوید که روند حرکت رو به جلوست.
ما برآوردمون اینه که به اصطلاح سرجم 30% در سراسر کشور به صورت حضوری خواهد بود و 70% به صورت مجازی و کم کم این روند انشالله تغییر خواهد کرد.
دوره کرونا کمک کرد که فناوری مجازی برای کمک به تحصیل رونق بگیرد. سامانه شاد تجربه خوبی برای همه بود.
الان دکمه صدامو میزنم، صدامو میفرشم، حرفی که میخوام بزنم بعد ارسال میکنم.
اما هنوز مشکلاتی هم دارد.
باید خانواده وایس رو دریافت میکرد که بدون من الان از دانش آموزم چی میخوام این وایس ارسال نمیشد.
بچه‌ای که استفاده میکردن از اینکه سرعتش پایین دکون بود گلایه داشتن. انشالله امسال این مشکل برطرف بشه.
کارگاه های هنرستان ما اولا نمیتونه مجازی باشه.
رئیس جمهور امروز مهمان یک مدرسه بود و از اهمیت تحصیل گفت.
هزینه کردن در آموزش و پرورش بزرگترین سرمایه گذاری در کشور. هزینه محسوب نمیشه. نباید چوتک انداخت چقدر با آموزش و پرورش هزینه کردیم.
مهمترین دغدغه خانواده ها و دانش آموزان آن است که در این اوضاع کرونا چقدر آموزش حضوری را جدی بگیرند. دکتر رئیسی به مردم قول داد.
امروز روز شنبه است، فکر میکنیم تا 3-4 روز دیگه میرسیم به 70% واکسیناسیون عمومی. اما باز هم ما باید تلاشمون رو افزون کنیم. معلم واکسینه شده، کسایی که با بچه ارتباط دارن، اولیاشون اکثرا واکسینه شدن، کسانی که با بچه‌ها ارتباط دارن مثل راننده اونها، خدمتگزاران مدرسه و همه. اما با همه این حرفا باز هم باید صیانت از جان بچه‌ها و صیانت از جان معلمان مورد توجه ما باشه. لکن من از آموزش پرورش میخوام ان شاءالله ببرن شیب رو به طرف آموزش‌های حضوری اما با رعایت اصول بهداشتی.
مدرسه را نمیتوان تعطیل کرد. باید بچه ها در فضای مدرسه، در جمع های دور همی و در کنار معلمان تربیت هم پیدا کنند، چیزی که شاید از راه دور ممکن نباشد.
حالا با هم یه دست یه هورا.
امیدواریم که خیلی زود مدارس باز بشه، شروع حال بچه ها رو ببینیم، شروع حال همکارامون رو ببینیم.
اما مسئله کلان آموزش پرورش ایران اجرای سند تحول است، موضوعی که چند سال است پیگیری می شود. حالا رئیس جمهور قاطعانه گفته که اجرای سند تحول آموزش و پرورش را پیگیری می کنیم.
سند تحول آموزش پرورش که مصوبه، باید همه نسبت به او پایبند باشن و این سند ارزشمند اجرایی بشه و هر سال تحصیلی که میگذرد یه گزارش عملکرد داده بشه که چند درصد از این سند اجرا شده و چند درصد مونده و چرا مونده.
ایران پیشرفته و باشکوه قطعا در همین مدرسه ها محقق میشود.
با تحلیلگران
دومین نفتکش حامل سوخت ایران پنج شنبه ساعت 22 وارد بندر بانیاس سوریه شد. طبق این اعلام محموله سوخت این نفتکش نیز گازوئیل است. مقادیر دیگری از نفت کوره ارسالی از ایران برای لبنان بین کشاورزان در جنوب این کشور توزیع شد. سامر خبرنگار شبکه تلویزیونی المنار.
نفت کوره ارسالی از ایران برای کشاورزان در جنوب و توزیع آنها مزارع و باغ‌ها را از خطر خشک شدن و نابودی نجات داد. توزیع سوخت بین کشاورزان باعث از سرگیری روند تولید محصولات کشاورزی میشه. اهالی این مناطق که کشاورزی مهمترین فعالیت اقتصادی آنها محسوب میشه، به خاطر نبودن سوخت با مشکلات زیادی روبرو بودند. مرکبات، موز، میوه‌های استوایی و کشت گلخانه‌ای محصولات عمده بود که حالا می‌توانند زنده بمانند.
طبق نظرسنجی‌ها پس از اظهارات سید حسن نصرالله درباره انتقال مازوت ایران به لبنان، مشخص شد 60 درصد مردم لبنان موافق انتقال مازوت از ایران هستند. 17.6% مردم موضع بی‌طرفانه دارند و 12.3% مخالف این اقدام هستند. سپس در همین نظرسنجی از مردم سوال شد که آیا مازوت وارد شده را خریداری می کنید؟ 65% مردم گفتند بله آن را خریداری می کنند و این یعنی تعدادی از مخالفان واردات مازوت ایرانی آن را خریداری می کنند. این سوخت‌ها عملاً کار تحریم‌های آمریکا را مختل کرده است. پایگاه اینترنتی صهیونیستی اسرائیل هیوم با ناراحتی از این ورود محموله سوخت نام برده و در تحلیلی نوشته
آمریکا اعلام کرده است تحریم‌ها در خصوص فروش نفت ایران همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. در این حال آمریکا اعلام نکرده است آیا تحریمی را ضد اقدام حزب الله که در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد اعمال خواهد کرد. این واردات سوخت به معنای گسترش نقش حزب الله در لبنان است که منتقدان مدتی مدید این گروه به شدت مسلح را به اقدام به صورت یک دولت در دولت متهم کردند.
رسانه‌های ضد حزب الله در این مدت بارها علیه این وضعیت صحبت کردند. اولا خواستند این حرکت را کوچک و بی اهمیت جلوه دهند و از سوی تبلیغ کردند که حزب الله می‌خواهد یک نمایش تبلیغاتی راه بیاندازد. خلدون النبوانی، کارشناس ضد ایرانی، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الحدث سعودی‌ها با دلخوری تحلیل کرده و گفته
دولت رئیسی میداند دولت بایدن ضعیف است و ارسال کشتی های حامل سوخت به لبنان آزمونی برای واشنگتن بود. ارسال مستمر سوخت به لبنان نقض تحریم های آمریکا علیه ایران است، اما طرف آمریکایی با قاطعیت با آن برخورد نکرد و ایران تشویق می شود که به اقداماتش ادامه دهد.
بحران انرژی نتیجه مشکلات مالی از سال 2019 است. پول لبنان حدود 90% از ارزش خود را از دست داده و بیش از 1/3 مردم فقیر شدند. شرکت برق دولتی لبنان پنجشنبه اعلام کرد با کاهش یافتن ذخایر سوختی نفت با خطر قطع کامل برق در سراسر کشور روبروست. حالا حزب الله اعلام کرده است این سوخت را به مؤسساتی که به آن نیاز دارند از جمله بیمارستان‌های دولتی و یتیمخانه‌ها هدیه می‌کند و آن را با قیمتی مناسب به مؤسسات دیگر از جمله بیمارستان‌های خصوصی، تأسیسات ذخیره‌سازی دارو و مراکز آسیاب گندم می‌فروشد. برای تحلیل بیشتر الان با آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل لبنان گفتگو می‌کنم. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، دومین نفتکش حامل سوخت ایران هم به سوریه رسیده و به زودی به لبنان وارد میشه. بعد از چند روز جنجال رسانه‌ای علیه حزب الله از سوی رسانه‌های غربی، نتیجه عینی این حرکت برای مردم لبنان چی بوده؟
تأمین گازوئیل لبنان هست، نیازهای اساسی لبنان برای حمل و نقل، همچنین سوخت نیروگاه ها. اما اثر مهمتر این بود که تحریم های ایالات متحده شکسته شد و خود آمریکا که به قول خودش حس میکرد لبنان داره در دامن ایران میفته، بلافاصله با کمال دستپاچگی اعلام کرد که من حاضرم گاز لبنان، برق لبنان رو تامین بکنم، حاضرم سوخت لبنان رو تامین بکنم، که حاکی از این بود که کاملا در برابر این اقدام ایران که با دعوت حزب الله انجام شده بود منفعل شده.
پیام این حرکت جدا از بهبود زندگی مردم لبنان در عرصه سیاست بین الملل و در تقابل ایران و آمریکا چطور معنا میشه؟
آمریکا عملاً دیگه نمیتونه ادعای ابرقدرتی یا سوپر پاوری داشته باشه، چون ابرقدرت تعریفش این هستش که میتواند در جای جای کره زمین منافع خودش رو دنبال بکنه و به دخالت بپردازه. ایالات متحده آمریکا علناً شکستن تحریم‌های خودش توسط ایران و حزب الله رو دید. کشتی‌های نفتکش ایرانی از جلوی نیروهای آمریکایی و نیروهای رژیم صهیونیستی رد شدند، اما اونها جرأت نداشتند که این نفتکش‌ها رو بهشون صدمه‌ای بزنن یا توقیف کنن. خب این نشون دهنده اینه که آمریکا دیگه ابرقدرت نیست. نکته دیگه این هستش که محور مقاومت به لحاظ نظامی به سطحی رسیده که میتونه بازدارندگی ایجاد بکنه و نوعی توازن قوا ایجاد بکنه. و نکته جالب اینجاست که این بار ایران نبود که موازنه قوا ایجاد کرد، معادله قدرت ایجاد کرد و توانست بازدارندگی ایجاد کنه برای نفتکشاش، بلکه حزب الله بود. حزب الله بود که اعلام کرد از بدو حرکت نفتکش‌ها اینجا خاک لبنان است و هر کس تعرضی بکنه با واکنش مواجه میشه، که نشون دهنده این هستش که حزب الله که روزگاری ضعیف‌ترین حلقه محور مقاومت بود به سطحی از توانمندی نظامی دست پیدا کرده که میتواند در برابر ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بازدارندگی ایجاد بکنه. من معتقد هستم که این اقدام گام دیگری بر بیرون کردن آمریکا در منطقه بود.
متشکرم که در این گفتگو شرکت کردین. خدا نگهدار.
همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
نهادهای دامی در ایران و تولید و تجارت این نهادها. دعوت میکنم بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
اهمیت تولید نهادهای دامی و به عبارتی خوراک دام و طیور در تأمین امنیت غذایی کشور و تهیه کالاهای اساسی بر کسی پوشیده نیست. چالش‌های مختلف روند تولید، توزیع و واردات نهادهای دامی کشور ما رو بران داشت تا در این مجموعه به آسیب شناسی علل و عوامل تولید نهادهای دامی در کشور بپردازیم. آقای مهندس سلسپور، دامدار و تولید کننده دام مولد، در زمینه مشکلات تهیه نهادهای دامی برای ما میگوید:
مسئولانی که باعث ایجاد مشکلاتی که برای دام پروران شدن در قسمت جهاد کشاورزی و جهاد استان هستن که این سهمیه‌ای که تخصیص میدن بارها رو تحویل دامداری‌ها نمیدن که باعث بروز این مشکلات شده. یکی هم این که بعضی از دامداری‌ها یا مرغداری‌هایی که غیر فعال هستن بر اساس رابطه سهمیه‌شون رو تحویل میگیرن و این سهمیه رو به صورت آزاد در بیرون میفروشن. یکی نمونه دیگه از این مشکلات سبوس میباشه که قیمت سبوس دولتی 1400 تومان میباشه که سهمیه دامدارا استان تهران قطع شده و سبوس رو به صورت آزاد کیلوی 4000 تومان دارن تهیه میکنن، که یکی از این افزایش قیمتایی که خود دولت باعث شده 4000 تومان باعث ضرر دامدار میشه.
آقای دکتر داوود نعمتی، کارشناس دامپروری و کشاورزی، مهمترین مشکلات این حوزه را برای ما برشمردند که برخی از آنها را با هم میشنویم.
دیر رسیدن نهادها به دست
دست دامداران و مرغداران، رسوب نهادها در گمرک و پیرو اون افت کیفیت و فاسد شدن این نهادها، مشکل در حمل و نقل و افزایش قیمت حمل کالا از بندر تا دامداری یا خود مرغداری، انحصار در واردات و توزیع این کالاها، نداشتن زنجیره تأمین و توزیع این نهادها، عدم خودکفایی در تولید نهادها با توجه به ظرفیت‌های تولید محصولات زراعی و باقی در کشور و به دنبال اون فقر مراتع، و عدم دخالت بخش خصوصی در تأمین و توزیع و برنامه‌ریزی و نظارت، نداشتن برنامه جامع تأمین و توزیع نهادها، ضعف مدیریتی در مدیریت امور تولیدات دامی، عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی، سرگردانی مسئولیت‌ها بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت سمت، عدم توجه به قانون افزایش تولید و کاهش وابستگی، عدم استفاده و واردات سایر کالاهای جایگزین و محدود کردن واردات به سویا، ذرت و جو، وجود رانت و فساد در تامین و توزیع این نهادها، عدم ارائه یارانه به تولید کننده و مصرف کننده ها. بسیاری از دامدارا و مرغدارا نهاده میگیرن ولی تولید ندارن یا دام ندارن و این کالا رو در بازار آزاد میفروشن و به نوعی دلال بازی ایجاد میشه در این زمینه.
و اما توضیحات تکمیلی مهندس سید جواد معیدی درباره موانع تولید نهادهای دامی در کشور.
در بخش تولید نهاده در کشور به چند موضوع اساسی باید پاسخ داده بشه که یکیش ظرفیت بالفعل و وضعیت موجود تولید نهاده در کشور هست. مورد دوم ظرفیت بالقوه و پتانسیل تولید خوراک دامی تور در کشور متناسب با نهادهای موجود هست. مورد سوم موضوع انحصار در نهادهای مصرفی و محدود بودن این نهادها که تقریبا محدود به سه نهاده ذرت و سویا و جو هست و تنوع در نوع خوراک مصرفی دام و طیور کشور هست.
در قسمت‌های بعدی این مجموعه تلاش می‌کنیم هر کدام از موانع مختلف تولید و تهیه نهادهای دامی رو از سوی مسئولین و کارشناسان امر مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم.
از همراهی شما با جهان سیاست امروز سپاسگزارم. اگر نظری در مورد برنامه دارید اون رو به روابط عمومی سازمان به شماره 162 و یا پیامک 30900 بفرستید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. خدا نگهدار.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف‌های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهران پارس، مهد فرش.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پای است تو سفر، سه سوت آماده است با کیفیت و تازه است، گوشت ایران تو دور همی مهمونی، همونی که همه میخوان، گوشت ایران.
میشه به ما بگید که کدوم قسمت شهر فرش برای شما جذاب تر بود؟
خب برای من قسمت فرش‌های تخفیفی خیلی زیاد جذاب.
چرا؟ چطور؟
چون بعضی وقتا ممکنه آدم فرش رو برای جایی بخواد که به روز بودن اون فرش خیلی اهمیت نداشته باشه، اما اینکه با کیفیت باشه و در عین حال قیمتش کم باشه مهمه.
بله همینطوره. در سالن همیشه تخفیف شهر فرش علاوه بر تخفیف‌های همیشگی از 10% تا 30% تخفیف اضافه تر هم میتونید استفاده کنید. فرشای اینجا از نظر کیفیت و سلامت هیچ فرقی با بقیه فرشای شهر فرش ندارن و دلیل تخفیفشون اینه که یا دیگه تولید نمیشن یا فقط یکی ازشون باقی مونده. بنابراین تضمین قیمت و تضمین کیفیت شامل این فرشا هم میشه. خریدی با خیال راحت در سالن همیشه تخفیف شهر فرش.
حالا که غذا حاضر خوشحالیم، دور همیم و همگی سرحالیم، حالا حالا دیگه نوبت ماست، چه ماستی به هم زده میهن یوگو ماست. یه ماست عالی، ببین چه حالی داری، میتونی یوگو ماست و برداری، حالا که دم یخچالی خوشحالی، حالا حالا دیگه نوبت ماست، چه ماستی به هم زده میهن یوگو ماست،
چه ماستی به هم زده میهن یوگو ماست.
ما بی وقت تلاش میکنیم که چراغ خانه های شما پیوسته روشن بماند. از البرز و زاگرس تا کرانه های خلیج فارس، حضور در اکثر شبکه های برق کشور، شرکت دانش بنیان، سامانه های نوین افرا.
غذای سالم با MGS شروع میشه. وقتی که آشپزی راحت میشه، وقتی که عطر غذا دلنشین میشه، وقتی که پخت غذا عالی میشه و وقتی که طعم و تازگی غذا حفظ میشه. چون برای ماست، برای خانواده ما، برای هر روز از زندگی ما. پس به زندگی لبخند بزن. ظروف آشپزخانه ی ام جی اس.
خوشمزه،
بامزه،
یه
غذای سالم و مقوی،
بچه ها عاشقشن
توی هر خونگی.
جیک جیک ماکارون، جیک جیک ماکارون،
جیک جیک
تامینو هستینو باتیک ماکارون.
ایران را بشنویم.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
من عطا التوانی احاطت به الندامه.
آن کس که سستی را پیشه خود سازد دچار پشیمانی گردد. حجت الاسلام سرلک.
امیر المؤمنین می‌فرمایند بعضی از مردم هستند که مرتب در حال تنبلی هستند، مرتب در حال کار امروز را به فردا، بلکه به پس فردا، بلکه به هفته بعد، به ماه و سال بعد انداختن هستند. این آدم‌ها طبیعتاً وقتی کارهاشون رو به موقع انجام نمیده، مثلا به موقع سر برنامه‌ای که باید حاضر باشه حاضر نمیشه، برای امتحانش درس نخونده، برای فلان مسافرتش آماده نشده، هی گفته حالا وقت است، حالا وقت است، هی کارهاش رو عقب انداخته، چه کارهای فردی، چه کارهای خانوادگی، چه مخصوصا کارهای مدیریتی که به هر حال ابعاد پیچیده تر و گسترده تری داره. اگر هی امروز و فردا کرد، هی تنبلی کرد، هی سستی کرد در انجام وظیفش، وقت امیرالمومنین فرمود چاره ای نیست، اون وقت است که مشکلات سر راه او میان و او رو به پشیمانی میکشونند. به قول معروف وقتی جیک جیک مستونشون و فکر زمستونشون نیست، وقتی زمستون اومد و شروع کردن لرزیدن، به خودشون میگن چرا از پیش فکر نکردی. و اصل داستانم شاید از این جهت باشه که ما باید خودمون رو آماده کنیم برای یک عالمی بعد از این عالم. تنبلی نکنیم راجبه او. خیرات، اعمال صالح، نماز اول وقت، اون چیزی که وظیفه ما هست، خدمت به مردم، صله رحم، گذشته از این و آن، اینا رو انجام بدیم. در اینا تنبلی نکنیم، سستی نکنیم. شاید وقت دیگری نداشته باشیم. اگر سستی کردیم، وقت آثار و پیامدها سراغ ما میاد و ما رو به پشیمونی‌هایی میکشونه که دیگه پشیمانی هم دیگه گاهی سودی نداره. خدا به حق امیرالمؤمنین به ما اون همت رو و اون توان رو بدهد که بتوانیم به موقع ان شاءالله کارهامون رو انجام بدیم و از این جنس پشیمانی ها که سراغ آدمای تنبل میاد ان شاءالله سراغ ما هم نیاید. و السلام علیکم و رحمت الله.
سستی سبب زیان و خسران گردد، کار همه زان بی سر و سامان گردد. آن مرد که تنبل و تناسان گردد، از سستی خود زود پشیمان گردد.
ساعت 16 از این که همچنان با رادیو ایران همراهید، از شما صمیمانه سپاسگزارم. هموطنان عزیزم، شما که علاقمند هستید به فرهنگ و هنر این سرزمین و رویدادهای اون رو دنبال میکنید.